بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین علی حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب دسته اول از آیات را در جلسه قبل تذکر دادیم که مالکیت حقیقی را به خدا میده، مالکیت اعتباری را به عموم مردم و جامعه میدهد و اساسا تشخیص این مالکیت ها در قرآن چگونه هست راهش رو هم اشاره کردم با چه واژه هایی باید مراجعه کنید و این واژه ها چه فرقی با هم دیگه دارن کاملا اشاره شد. نه شرح الاسمیه به معنای کفایه نه. نه نه اینا همه مصداقی هم یعنی تطبیقه. ما لغتی معنا نمی کنیم، ما از باب جری و تطبیقه، جری و تطبیق قرآنیه، لغت کارش جری و تطبیق نیست. یعنی در واقع میخوایم ببینیم کاربرد تفسیری و فقاهتی این لغت چگونه هست.
حالا مثلا در تعریف مالکیت برمجود قیام حالا در روی کلمه قیام
برای دیگه، چون خود اختصاص یعنی قیام دیگه. وقتی شما میگید که الجل للفرس، درسته این قیام پیدا نمیکنه. اگر مفهوم الجل للفرس به معنای اختصاص باشه قیام پیدا میکنه، یعنی قیام به این فرس داره، به کس دیگه نداره.
ما قیام مالکیت الان اشیاء متعلق به شماست، اونا قیام شما
دارن یا
شما؟
بله نه، اونها قیامه به بنده دارن.
چه قیامی دارن؟
برای خاطر اینکه هیچ که نمیتونه از دستم در بیاره.
اینکه
نشد قیام
که؟
پس چی شد؟
قیام شما چه تعریف میکنید
از قیام؟ قیام به معنای این استش که خدمت هویت و ماهیت، نه به معنای این است که من یک ارتباطی بین من و مقام علیه داره. قیام یا قائم به معنای ارتباط میگن. متوجه هستی؟ یه ارتباطی بین من و ایشون داره که مثلا الان حساب بکنید خدمت رو از کنه، اون منافعی که شما اجاره کردید به شما قیام پیدا کرد، یعنی ارتباط برقرار شد با توسط عقد اجاره بین شما و چی؟ با اون منافع. وابستگی به چه معناست؟ اگر وابستگی به معنای تعلقات فقط مال اخلاقیه، ارتباط به معنای پیمانه هاست. واژه صحیحش ارتباطی که معنی پیمان عقد.
اصلا در رابطه با مالکیت، مالکیت اعتباری که در یکی از قسمت ها فرمونید سپردن مالکیت به یک شخص.
خب
سپردن، آیا سپردن حالا اگر شما
یعنی من ارتباط از خودم میگیرم میدم به آقای فلان،
آیا سپردن با واگذار کردن یکی
اینا که بحثی
لغت فارسیه؟
نه اینو خدمت فرض کنیم که بله این واژه ها واژه های کار
اسمی فقط
نه اینجا شرح الاسمی تو تعریفه عزیز من، تو لغات نیست که. شرح الاسمی در تعاریف، نمیخوام تعریف کنم، بنده میخوام موارد کاربردیشو بگم، استعمالیشو بگم. این یکی از کاربردها و استعمالات. دسته دوم از آیات، گفتم قبلا 8 دسته است، دسته دوم از آیات آیاتی است که بهره برداری از منابع طبیعی را معین می کند، مشخص می کند. در این دسته باز به موضوعات و دسته هایی برخورد میکنید که لازم است تک تک آیات ذکر بشه. متوجهید؟ خودش هم تازه به گروه ها و دسته هایی از آیات برمیخورید. ولذا من در دسته دوم اقسامی که میگم کلمه دو رو حفظ میکنم، نگهش میدارم، بعد شماره گذاری میکنم. دو یک، یعنی دو حفظ میشه، شماره یک، یک از زیر مجموعه کی؟ دو. دیدید که ما چجوری مینویسیم که دو یک. بهره برداری از منابع طبیعی بر اساس برابری انسان‌ها تعریف شده است. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همین اول سوره مبارکه بقره است. حالا من چون آیات آدرس رو نمیدم به خاطر این که نمیرسم، خودتون دیگه سرچ کنید آیات رو ببینید. این شده، ببینید کلمه لکم داره، لکم یک، ما فی الارض این دو، جمیعا این سه، یعنی در واقع سه تا قرینه وجود داره برای این که بهره برداری باید به نحوه چی باشه؟ تساوی باشه، برابری باشه. تبعیض در بهره برداری رو قرآن تأیید نمی کنه، لذا قرآن به کسانی که مهر طبقاتی میزنن هشدار میدهد. بارها در قرآن این هشدارها هست. این دوی یک شد. اونها بعد دسته های بعدیه، فعلا تو این دسته ای. دو دو، در ضمن بهره برداری از منابع طبیعی ابزار انواع داد و ستت را هم مطرح می کند. یعنی بهره برداری از منابع طبیعی باید بر اساس اسباب شرعیه و معاملات باشه. لذا سرقت، قصب، قشه در معامله، تجاوز به حقوق دیگران مصداق بهره برداری قرآن نیست. قرآن مجید در دو جا می‌فرماید و جعلنا لکم فیها معایشه. کلمه معایش جمع معیشته، یعنی زندگی کردن. اون وقت زندگی ها در اینجا به چه معناست؟ چه معناست زندگی ها؟ به معنای این است که بهره برداری انواعی داده. یک نوعش بیه، یک نوعش مزادبه هست، یک نوعش مساقاته و و و. پس قمار معایش نیست، صدقت معایش نیست. اینا را ما باید با حدیث، با روایات به دست بیاریم که چه چیزی جزء چیه؟ معیشت محسوب میشه، یعنی زندگی کن، بهره‌وری کن. چه چیزیه؟ ولذا نگفت معیشتون، گفت معایش. از این کلمه میفهمیم که انواع داد و ستد شرعیه رو مطرح میکنن. شاهدش این است که در سوره مبارکه انعام آیه 1 میگه اوفو بالعقود. سوره مائده ببخشید، در سوره مائده آیه 1 میگه اوفو بالعقود. یعنی چه؟ یعنی باید معایش شما بر اساس عقد شرعی یا عقد عرفی که شرع امضا کرده باشه. اسلام دیرکرد رو حرام میدونه. جریمه ای که بانگه ها میگیرن حرام میدونه. چرا؟ چون جزء داد و ستد نیست. اسلام معاملات هرمی رو قبول نداره. چرا؟ چون جزء داد و ستد نیست. باید توش داد و ستد باشه، باید بهره بری بر اساس عقود چی باشه؟ عقود باشه. ما هر چیزی که بره بحث عقود قبول داریم، ولذا دستمون در این زمینه آمده که ما چجوری اقتصاد رو درست کنیم. ما اقتصاد بر اساس اسباب شرعی درست میکنیم، هرچی خلاف اسباب شرعی باشه درست نمیشه. سرغلفی ها، بیمه ها، همه اینها رو، آیا بیمه در قالب جواله هست؟ سرغلفی ها در قالب جواله هست؟ امروز شما رهن هایی که میدید باطله، ولی برای خاطر اینکه رهن هایتون رو درست کنیم اومدیم گفتیم قرض الحسنه ای بدید. چرا؟ چون رهن اونیه که نباید دست بهش بزنی، در حالی که طرف اصلا خونه رو رهن میده برای اینکه به پولش نیازمنده استفاده کنه. اینه که شما در فقاهت باید تو ذهن مبارکتون بریزن که مواظب باشید تمام امضاءاتی که فقیه میکنه بر مدار معایشه. معایش تو تفسیر ربایی ما انواع عقود و داد و ستد شرعی. این از باب جرع و تطبیق ها.
شما فرمودید که یک نظام اقتصادی داریم، یک مکتب اقتصادی داریم، یک علم اقتصادی. کسان قائل به مکتب اقتصادی شدن در همین زمین مولد، ما باید قائل به علم بشیم تا بتونیم تفسیر کنیم، تا از اون روند بتونیم خارج بشیم. اگر دوباره برگردیم این مکتب، باز دوباره تو بنبست های امورمانکی باقی میمونیم. ما فرمودید ما علم تعبیر میکنیم تا قابل تفسیر باشه و بتونی از بنبست ها حداقل با توجه به همین احادیث رای پیدا کنی.
چه حسی باز از بنبست خارج شدن به این که بنبست ها را ببرید در قالب عقود و اسباب؟ چرا بیمه رو چرا نمیشه ببرید؟ بیمه جواله شد دیگه.
دیرکردهای
بانکی را اینا ما با دندان بعد جگر بذارید، همه اقتصاد یه روزه نمیتونن بگن. ما وقت جوری دیر کرد و میگن که از خوشحالی از جا برخیزید، بعد اون یه سبب شدی دادیم، میتونیم راه حل ارائه بدیم.
راه حل ارائه بدیم یا راه حل ارائه داده شده؟ اگر داده شده مکتبیه، اگر داده نشده ما میخوایم راه حل ارائه بدیم. میشه تفصیل
دیگه، شما طلبات در به در میارید. من داده شده و داده نشده فرق نمی کنه. خودش داده میگه یستن بتونه ها، خودش قرآن داره میگه به من اجازه استنباط داد. قرآن در صدد قواعد کلی است، در جزئیات من حق دارم، موارد خاص حق دارم. فلل عوامه ان یقلدوه. اومدم 30 سال درس خوندم، 15 سال فقط خارج اقتصاد فقه رفتیم این کلاس 3 تا استاد، و الان نتونم بفهمم آیه رو، نمیشه. اون وقت دیگه هیچ چیزی سنگی رو سنگی بند نمیشه. اساسا برای همینه که شما رو میگیم و زود حوزه رو ول نکنید، شما رو بنشونید روی سر تاس انقدر تو مغزتون بزنید که رفتید اونجا ببینید سبب شرعی داره یا نداره. آقا اگه سبب شرعی نداره هیچ، تمام دست و پایی که فقیه داره میزنه به خاطر همینه. تمام این فقهی که میبینید که این خوش علمه دیگه، علم اگه راه نما نیست عزیزم، علم اگه طریق نمیده، کار علم چیه؟ طریقه دیگه.
این چه طریقی؟ دوباره برمیگردم به خودش، من میخوام طریق ارائه بدم، طریق چیه؟ خود اینه. این چیه میخوام طریق ارائه بده؟ این که نمیشه که من از خود این میخوام طریق ارائه بدم بگم طریق چیه و دوباره برگردم
نمیدونم چی میخواد بگی، یعنی متوجه نمیشم. نگه های زمانی سا واقعا متوجه نمیشن چی میخواد بگی. علمه بگه، این مسائل علمه. علم اگه العلمو آقا موضوعی داره، مبادی داره، مسائل داره، این مسائل داشته دیگه. مکتب اشکال مکتب میدونی چند چیزه؟ یکی این که مکتب مجموعه تعالیم اسلامی است، از مجموعه تعالیم اسلامی نمیتونی بری بیمه رو حل کنی. اما علم غیر از مکتب. بنده میخوام بگم علم مجموعه تعالیم نیست، بلکه موضوعات و قواعد و مسائل کلی است که میتونم راهبرد جدید پیدا کنم. این حرف من. اتفاقا جالب این بود که من دست خارج امام دستم رسیده بود، این 2-3 شب داشتم نگاه میکردم، امام هم مکتب و این همین نقده داره، نمیدونستم امام همین نقده داره، مرحوم آشق جواد آقای تهرانی هم همین نقده داره، میگه مکتب مجموعه تعالیمه به آقای صدر، میگه اسم صدرم میبره آقای تهرانی، میگه مکتب مجموعه تعالیمه، مجموعه تعالیم که نمیتونه مسائل مستحدثه حل کنه، اونی که میتونه حل کنه علمه.
این خود آقای صدر اسلام و اسلامی واقعی دعا می‌کنه، یعنی ایمان و تقوا و فروعاتش اخلاق اسلامی و مسائل دیگر، اما ما بحثمون علم المعاش هستش. اونجا تو زمان تعالی آیه که همشون همه اخلاق اقتصادیه که در اینجا شما بمیسن همین سرقت، همین مثلا ربا، قشه در معامله، قرض، اونا این مجموعه مرکب برمیده.
شما درباره سرقت یا درباره قمار و امثال اینها مگه مکاسب محرمه ننوشتید؟ خب باسی درم اجازه میدید مکاسب محرمه ننوشتید دیگه. در هر صورت خدمت علم کارش همینه.
در مکتب
مکتب ببین نمیگیم نمیشه، مجموعه تعالیم معینیه، اما نسبت به راه برد زدن مشکل پیدا میکنیم، مشکلاتی که گرفتم به مکتب. ولی علم نه، علم موضوع داره یا پسان عوارض حس ذاتیه، بعد عوارض ذاتیش میشه مسائل، خود مسائل میتونه ملاکات بده، قیاسات بده به انسان، منتها مخصصها و عمومها رو دقت میکنیم، استنباط میکنیم. مکتب یک مجموعه هستی که الان حساب کنید، شما حساب بکنید، چرا میگن قدیما میگفتن که اینجاها رو میگفتن مکتب خونه؟ یه تعداد اونجا نشستن کارشون فقط خوندن قرآن و احکام این چیز هست، اما کارشون کار دیگه نیست. بعد اومدن گفتن آقا حوزه رو گفتن مدرسه، محل تعلیم معلم قرآن هم خودش هم ما رو میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم خود کار پیغمبر همینه که بتونه حکمت. یعنی چه یعلمه الکتاب؟ حکمت یعلمه الکتاب و الحکمه. آیون گفتن کتاب، کتاب خدمت رو عرض کنم قوانینه، حکمت موضوعات قوانینه. خودم
که مکتب در این جهت میده
اسلام. اگر مکتب به معنای آینه، آینه بله، اما اگر مکتبی که ایشان میگه مجموعه تعالیمه.
این چه مکتبیه که اگر کل هست به وفور در جزئیات دخالت کرده، دونه دونه پیش رفته در جزئیات. اگر کل چرا بحث از جز کرده، اونم به وفور نه یکی دوتا.
مکتب یعنی حزبه، من مخالفم بس میخوای حزبی بشید بفهم. اونم میگه مکتب دیالوگ، اونم میگه مکتب سوسیالیسم. مکتب همینه، مکتب منهاجه. ما خدمت تو قرآن داریم، یکی دین داریم، یکی منهاج نداریم مگه تو قرآن ها؟ یکی دین داریم یکی منهاج. مکتب دین رو نمیگن، منهاج رو میگن. اما علم چیه؟ علم در واقع راهبرد میده، مثل کار امامته، امامت میکنه، رهبری میکنه.
استاد این که من دارم بیان میکنم در تعریف که جنابالی از جناب شهید صدر مصرف فرمودی در تعریف مکتب فرمودن، عبارت من این هست از مکتب، مکتب من بحث از اقتصاد کلان نیست بلکه اقتصاد خورد شده است. تعبیری که جنابالی فرمودی اقتصاد خورد شده، اگر این مکتب چرا خورد شده است؟
دوستان من ببینید، من الان مجدد شاگردای جدیدی اومدن، باید برگردم به اوائل درس اقتصاد. اجازه بدید اون سوالات شخصیتون رو یه جای دیگه دیگه ممکنه خدمت هست، اون وقت من از اینا میمونم. اون روزا هم خیلی صحبت شد روی اطراف دیگه، هم نوار هست همین. ببینید حرف معلومه، آقا معلومیت حرف اینه که تمام آیات از باب جری و تطبیقه. قاعده جری و تطبیق رو هم برید مطالعه کنید، دیگه رمز رو به شما دادم تو علوم قرآن. مؤسسش هم مرحوم آقای علامه طباطباییه، صاحب جواهر هم قبول داره. کار قرآن کار چیه؟ جری و تطبیقه. وقتی میگه معایش شما تطبیق بده، تطبیقش هم کی میدن؟ اهل بیت میدن. میریم مراجعه میکنیم به بیانات اهل بیت، اهل بیت میگن این معایش انواع داد ستده. خب داد ستدی که اهل بیت میگن کدوم داد ستده؟ غربی هاست یا داد ستد دیگه، یا عرف انجام بده شر رد اش نکرده باشه، یا امضا کرده باشه، یا شر تأسیسش کرده باشه. پس بنابراین در اینجا میشه ابزار انواع داد ستدها نقش موثری داره در بهره گیری از منابع چی؟ طبیعی. این حرف بنده است، اینو نقدش کنید. خب آیش نخوندم خوندم و جعلناکم فیها معایشه. پس بهره برداری از منابع طبیعی 2:1 شده برابری انسان، 2:2 شده ابزار انواع داد و ستتها رو قرآن معرفی میکنه. سه یعنی دو سه فراورده ها. قرآن مجید موضوعات و مصادیق بهره‌وری ها را هم ذکر میکنه. باز میگن علم نیستیه. موضوعات و مصادیق بهره‌وری را هم ذکر میکنه قرآن و آنها عبارتند از الف فراورده های خشکی، می فرماید که فانبتنا فیها حبا و عنبا و قلبا و زیتونا و نخلا و حدائق قلبا و حدائق قلبا. ببینید می فرماید در این زمین حبوبات انگور، زیتون، خرما، باغ. حالا ببینیم باغ منظور از باغ چیست؟ در جای دیگه میگه منظور از باغ چیه؟ فأخرج به ثمرات رزقا لكم، به واسطه باران آب زمین بهی میخوره به آب، به واسطه آب میوه هایی رو روزی شما قرار دادم. این الف. ب میخوام نمونه برای درس بعدی، یه خوره فرصت هامونو استفاده کنیم. و واقعا اقتصاد ما شکوفاست، باید بیایم بیان بالا. ب شما در بنده ب باید بگید فراورده های دریایی. فراورده های دریایی رو میگه آروم آروم میگم، ببینید قشنگ میگه لتأکلوا منه لحما طریا، اولش آیه اینه هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیتا تلبسونها. استدلال مقام معظم رهبری در درس خارج بر آیات و روایات. من مکاسب و همین الان گشتم، مجموع آیاتی که تو مکاسب شیخ از اول تا آخر اومده به 30 تا نمی رسه. 30 تا آیه نمی رسه. 28 تا ساب بکنید. باید شیخ رو کمک کرد. شیخ کار قشنگی کرد، باید کمکش کرد. گفت من این مقدار اومدم، شما کمکم کن. اون که علم رو تعطیل نکن بنده خدا، که زحمت خوبی کشید. او باعث شده که ما امروز میتونیم مسلط وارد قرآن بشیم و از قرآن استخراج کنیم، و اگه نبود مکاسب نبود که ما نمیتونستیم. ببینید مال این قسمت. حالا بحث فلک و امثال اینها هم میگه سخر لکم الفلک لتجریه فی البحر بامره. من حالا فعلا اونا رو نمیخوام بگم، فعلا الان اون مواد غذاییشو میخوام بگم. کشتی رو دریا میره و این چیزها رو که اگه بخوام اشاره کنم خیلی آیات میاد. اما اونی که فراورده هاست، پس توی بخش فراورده ها الف خشکی، ب یعنی شده چی؟ بحری و دریایی. درست شد؟ خب حالا جیم هم هست، فراورده های هوایی. هوایی هم هست، پرنده ها، طیر. دیگه بزنید طیر و طیور، انقدر آیه میاد که طیر طیور دیگه، پرنده ها دیگه. اینا میخوام سودتر رد بشم وگرنه میتونم علکی شما رو اینجا نگه دارم، هم سود بدم شما چون بخشیش خودتون استادی. خب تا اینجا چند تا شد؟ تا اینجا ما مورد سه تا رو رفتیم، چهار چون؟ بله دیگه همونطور دیگه دوی چهار میشه دیگه چهار. کوها یکی از موارد بهره برداری، بهره برداری از منابع کوهاست. قرآن تأکید میکنه که شما از کوها میتونید بهره برداری کنید و اقتصادتون رو قیم کنید و لذا میفرماید و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن و انهارن و سبلن لعلکم تهتدون. شبای قشنگی ببینید، ما در زمین کوها قرار دادیم، چرا؟ برای خاطر این که زمین رو نگه داره، میخ زمینه، زمین رو از لغزش نگه میداره. توی این کوها نهرها آوردی، این نهرها برای اینه که مردم بهره برداری کنه. تو این کوها راه‌های قرار دادی، مسیری قرار دادی، مسیر زغال سنگ، مسیر اورانیوم. همین خدمت رو هست کنم که بحث‌های خیلی اورانیومی که الان ما بحث میکنیم، این جاده یه جاده کوهستانی میخواستن بزنن از زمان شاه ترسیم شد بین تهران و شمال، بعد خب مرکز رفاهی مردمه دیگه، تهرونی ها تهدید میشه اون برن از ویلاهای شما. ژاپن میگفتش که من مجانی میزنم، شاه هم قرار داد بس کشون مجانی بزنه تا 40 سال یا 30 سال منابع اونجا مالیشون باشه، منابع مسیر. خب امضا شد و قرار داد شد و انقلاب شد و شاه بیرون رفت. قرار داد چند هست؟ حکومت تشکیل شد و انقلاب اسلامی تشکیل شد و مجلس و دولت زمان ها شهید رجایی بود، ژاپنیا اومدن که قرار دادشون اجرا کنه. ها شهید رجایی گفت من با اجازه شما به امام صحبت کنم، با امام صحبت که امام فهمون نه نه قرار داد نبود. گفت چرا آقا جون قرار داد نمیشن؟ فرمود 30 سال 40 سال منابع کوها رو بدیم به اونها، استعماریه، از باب استثمار و استعمار رد کرد قرار داد. فقیره دیگه، رد کرد.